شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 15 روز از اسفند ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
I believe the JCPOA represents a significant.
مدیر کل آژانس شکست برجام را خسارت بزرگی برای راستی آزمایی دانست.
It's encapsulated in one word. Iran.
Iran is not. بنیامین نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ ایران را بزرگترین چالش خاورمیانه خواند.
خانواده محمد راجی میگویند نیروی انتظامی برای دفن شبانه وی آنها را تهدید کرد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام گفت که شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمایی است. یوکیو آمانو روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام افسود بر اساس این توافقنامه آژانس امکان دسترسی به همه مکانهایی که نیازمند بازدید است را دارد.
برنامه جامع اقدام مشترک یک پیروزی مهم برای راستی آزمایی است. بنابراین شکست این توافق به معنای یک ضرر چشمگیر است و این پیامد منطقی شکست خوردن این توافق است.
به نظر می‌رسد اشاره مدیر کل آژانس به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد که گفته است اگر ایرادهای فاجعه‌بار توافق هسته‌ای با ایران رفع نشود، واشنگتن احتمالاً از برجام خارج خواهد شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تهران در دیدار با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواست تا نقش سازنده‌تری در حفظ برجام داشته باشد و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. بدنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌های آزمایش شده این کشور برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت که با دونالد ترامپ بر سر چالش‌های بزرگ خاورمیانه و بهبود وضع همسایگان عرب در مقابل ایران تبادل نظر می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه افزود جاه طلبی هسته‌ای ایران با وجود توافق برجام ادامه یافته و ایران در حال حاضر به آستانه مرزهای اسرائیل رسیده است.
اگر بخواهم بزرگترین چالش در خاورمیانه برای کشورهایمان، برای همسایه‌های عربمان را نام ببرم، همه در یک واژه خلاصه می‌شود: ایران.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، به دلیل چالش ایران، دنیای عرب هرگز به اندازه شرایط کنونی به اسرائیل نزدیک نبوده است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت در حال بررسی این است که خود برای گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل سفر کند. دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در کاخ سفید در حالی انجام شد که رسانه‌های اسرائیل به طور گسترده به گسترش تحقیقات پلیس از وی، همسر و نزدیکان و مشاورانش بر سر پرونده فساد پرداختند.
دختر محمد راجی درویش گنابادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد، در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی خواستار دفن شبانه جسد آقای راجی شدند. طیب راجی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که ماموران انتظامی مادرش را تهدید کردند که اگر جسد محمد راجی دوشنبه شب دفن نشود، جسد دیگر تحویل خانواده نخواهد شد. اما وی افسود خانواده این درویش گنابادی با این موضوع موافقت نکردند. طیب راجی روز یک شنبه نیز در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که بر اساس اعلام ماموران انتظامی، پدرش بر اثر ضربه‌های وارده به کما رفته و جان باخته است. با این حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید که محمد راجی در درگیری بین دراویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است.
و بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران فعالان و مخالفان سیاسی را در راستای محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. این اطلاعات بر اساس پیشنویسی است که از سوی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه شده. خانم جهانگیر ماه گذشته میلادی درگذشت. به گزارش رویترز، گزارش عاصمه جهانگیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نهایی شده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها در آن زمان تهران تلاش می‌کرد تا جلوی انتشار آن را بگیرد. عاصمه جهانگیر در گزارش خود از مقام‌های ایران خواسته داد در زمینه سرکوب معترضان اخیر ایران و کشته شدن برخی از آنها در بازداشت تحقیقات مستقلی انجام دهند. عاصمه جهانگیر در گزارش خود آورده است که برخلاف اطمینانی که دولت ایران داده بود، پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر ایران به چشم نمی‌خورد. هفته گذشته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را فاقد اعتبار و ارزش خوانده بود.
پس از دو هفته حمله‌های شدید ارتش سوریه به قوطه شرقی، روز دوشنبه برای نخستین بار کامیون‌های انتقال کمک وارد این منطقه که در کنترل شورشیان مخالف بشار اسد است شدند. این در حالی است که سوریه بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی را ضبط کرده و به حمله‌های هوایی و زمینی خود در این منطقه ادامه می‌دهد. بر اساس آمارهای سازمان ملل، حدود 400 هزار تن در قوطه شرقی زندگی می‌کنند و حتی پیش از آغاز عملیات ارتش سوریه با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی روبرو بودند. از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بر اثر گلوله باران سنگین ارتش ترکیه در افرین، 17 تن کشته و 92 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش ترکیه از ماه ژانویه عملیات خود در ناحیه افرین را آغاز کرد و هدف آن بیرون راندن شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق است که از نظر ترکیه تروریست و متحد شورشیان کردان کشور تلقی می شوند. با وجود آنکه شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه برای آتش‌بس 30 روزه در سوریه صادر کرد، اما درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد.
و آب و هوای ایران در نیمه اسفند ماه. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی، امروز آسمان غرب کرمانشاه، کردستان، همدان، قسمت‌هایی از ایلام و شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و تهران ابری و بارانی خواهد بود. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده که روند گرمایشی هوا تا اوایل هفته آینده در کشور ادامه خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا، ایران را بزرگترین چالش پیش روی کشورش و ایالات متحده توصیف کرد. در پیوند با همین خبر، در دقایق پیش رو گفتگوی داریم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، نخست وزیر اسرائیل با چه دلایل و توجیهی چنین توصیفی از ایران کرده؟
آقای نتانیاهو از مخالفین جدی برجام بودن. یعنی زمانی که قرار بود این قرارداد امضا بشه، ایشون مخالفت‌های جدی کرد، رابطه خیلی حسنه‌ای هم با آقای اوباما نداشت و اگر به خاطر داشته باشید به کنگره آمریکا رفت و در کنگره آمریکا دلایل مخالفت خودش رو با برجام اعلام کرد و بعد از اینکه آقای ترامپ در انتخابات پیروز شد، ایشون آقای نتانیاهو مخالفت‌های خودش رو تشدید کرد و سعی داره می‌کنه که یک سری تغییرات در قرارداد به وجود بیاد و اگر این تغییرات به وجود نیاد، قرارداد رو از بین ببره. این یکی از دلایل مهم مخالفت آقای نتانیاهو یا اسرائیل با ایرانه. ولی مسائل مهم دیگه هم هست که در رأس اینها سیاست‌های منطقی ایران، علل خصوص در رابطه با لبنان و سوریه است. در رابطه با لبنان، کمک‌هایی که ایران به حزب الله می‌کنه از دیدگاه اسرائیل یه خطر جدیه برای منافع اسرائیل. در سوریه هم آقای نتانیاهو معتقده که ایران داره یک جبهه جدیدی باز می‌کنه، برنامه داره پایگاه‌های نظامی و دریایی بزنه و در حقیقت ایران می‌خواد از دید اسرائیل یک قدرت مدیترانه بشه که این رو هم اسرائیل نمیخواد قبول بکنه، یعنی داره باش مخالفت میکنه. و سرانجام آقای نتانیاهو برای اولین بار داره سعی میکنه که این اتحاد بین عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا رو به جلو ببره که بتونن جلوی پیشرفتایی که ایران در منطقه کرده رو بگیرن و اگر هم امکان داشته باشه البته تغییر رژیم در ایران.
در این دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته احتمالاً شخصا برای گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل سفر خواهد کرد. در سیاست خارجی آمریکا تصمیم آقای ترامپ برای انتقال سفارت به بیت المقدس نشان از چه چیز داره؟
من فکر می‌کنم که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مهمترین تصمیم سیاست خارجی ایران در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با خاورمیانه بود و موافقت کلی در طبقه حاکمه آمریکا هم در رابطه با این نیست. یعنی خیلی ها مخالف به رسمیت شناختن بیت المقدس هستن، خیلی از اعضای حزب دموکرات و بعضی از جمهوری خواها، و حرفشون اینه که با به رسمیت شناختن اورشلیم آمریکا یه بهای زیادی داده ولی در ازای اون چیزی نگرفته و نباید آمریکا این کار رو میکرد که بتونه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیلیا رو مدیریت بکنه. متاسفانه ما هنوز نمیدونیم که برنامه‌ای که آمریکا برای صلح در خاورمیانه داره چیه، یعنی برنامه‌ای که داماد آقای ترامپ آقای کوشنر که یه جوون 35 ساله‌ایه ایشون قراره این برنامه رو اعلام بکنه. حالا باید دید که آیا این برنامه چقدر مورد موافقت فلسطینی ها قرار میگیره، ولی ما میدونیم که فلسطینی ها اعلام کردن که با رسمیت شناختن فلسطین اینا فعلا حاضر نیستن با آمریکا در رابطه با آینده فلسطین و صلح مذاکره بکنن.
آقای میلانی سپاس از همراهی شما با صحبت با خبر.
شما خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
جارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ و جیسون گرینبلت نماینده آمریکا در مذاکرات صلح در حال نهایی کردن ابتکار واشنگتن برای صلح اسرائیل و فلسطینیان هستند. این در حالی است که رئیس آیپک کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در همایش این نهاد در واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
رئیس آیپک کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در همایش این نهاد در واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل و مانیتورینگ نشست سالیانه آیپک که از روز یکشنبه 13 اسفند در جریان است، هاوارد کوهر رئیس آیپک گفت با اجرای راهکار دو کشوری برای دو ملت، باید کشور فلسطین با پرچم خود برای ملت فلسطین در کنار اسرائیل برپا شود.
For two peoples, one Jewish with secure and defensible borders, and one Palestinian with its own flag and its own future.
به گفته آقای کوهر، تشکیل کشور فلسطین آینده دو ملت و صلح اسرائیلی فلسطینی را تضمین می کند و باید این رویا را که در حال حاضر دور شده است زنده کرد. رئیس آیپک، نهادی که لابی با نفوذ حامیان اسرائیل در آمریکا محسوب می شود، در حالی از تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد که مذاکرات سیاسی اسرائیل و فلسطینیان برای صلح میان آنها از سالها پیش راکت مانده است. هاوارد کوهر در سخنان خود گفت فقدان یک روند برای صلح سازنده چیزی نیست که آن را جشن گرفت. به گفته رئیس آیپک، امنیت اسرائیل بدون رسیدن به صلح با همه همسایگان و بدون صلح با فلسطینیان به طور کامل تضمین نمی شود.
Israel's security cannot be fully assured and her promise cannot be fully realized until she is at peace with all her neighbors.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا که خود قرار است از سخنرانان کنفرانس سالیانه آیپک در واشنگتن باشد، دو ماه پیش در سفر به منطقه در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت تنها اگر اسرائیل و فلسطینیان موافقت کنند، آمریکا نیز حامی راهکار دو کشوری است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا رفته است، روز یکشنبه با جارد کوشنر دیدار کرد. او قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ نیز در مورد ابتکار صلح آمریکا گفتگو کند. آقای نتانیاهو تاکید دارد که فلسطینیان هنوز حاضر نیستند اسرائیل را به عنوان کشوری برای یهودیان بپذیرند و این عدم تحمل اسرائیل در هر مرزی دلیل رکود در روند صلح است. آقای نتانیاهو در همین حال گفته است که برای مذاکره با فلسطینیان بدون هیچ گونه پیش شرطی و در هر زمان و مکانی آمادگی دارد. اما محمود عباس روز یکشنبه مدعی شد که طرح صلح آمریکا بر اساس خواسته های اسرائیل تنظیم شده است. شورای فتح در نشستی که آقای عباس در آن سخنرانی می کرد از دیدگاه های او حمایت کرد. به گزارش رسانه‌های فلسطینی و اسرائیلی، آقای عباس افزود که زندگی خود را با خیانت به آرمان ملت فلسطین به پایان نمی‌برم، ولی تأکید کرد که برای صلح بر اساس تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 و پایتختی شرق بیت المقدس یا اورشلیم آمادگی دارد. او که دو هفته پیش نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواهان به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی جامعه جهانی شد، در سه ماه گذشته تأکید کرده است که آمریکا را دیگر به عنوان میانجی صلح قبول ندارد. عظام الاحمد مقام ارشد جنبش فتح روز یکشنبه به تلویزیون تشکیلات فلسطینی گفت که آقای عباس در سفر اخیر به آمریکا پیشنهاد مقامات ارشد تیم دونالد ترامپ برای ملاقات با او را رد کرد. مناسبات آمریکا و فلسطینیان از 15 آذر که دونالد ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت تیره شده است. فلسطینیان از تصمیم تازه آمریکا نیز که سفارت آن کشور در اسرائیل 2 ماه دیگر در اورشلیم گشایش می‌یابد شدیداً انتقاد کرده‌اند. قرار است این اتفاق روز 24 اردیبهشت و همزمان با 72 سال روز تأسیس اسرائیل رخ دهد.
2042-021-12-21-12 این شماره رادیو فردا 24 ساعته برای شنیدن صدای شما گوش بزنگه.
40 سال هرچی مشکل داریم به گردن آمریکا انداختیم، همه چی رو، حتی آب خوردنمون رو. سوال میکنیم از مقام معظم رهبری و اونهایی که پیرو این خط هستن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب حالا سوال اینه که اگر میتونست یک غلطی بکنه الان چه وضعیتی بود توی مملکت؟ این جواب بده یه نفر. حالا که نتونسته غلطی بکنه، این وضع کارتون خواب و گور خواب و وضع اقتصادی و اون وضع بیکاری و ایناست. حالا اگر میتونست بکنه چی میشد؟ یه مرد پیدا بشه بیاد وسط جواب بده.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنه؟ داخل سوریه چیکار میکنه؟ داخل عراق چیکار میکنه؟ یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت داریم برباد میدیم، اقتصاد داخلی دونم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به این درد مردم برسیم؟ خدا را شکر، خدا را شکر رفتنی هستیم.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام گفت که شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمون است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت که با دونالد ترامپ بر سر چالش‌های بزرگ خاورمیانه و بهبود وضع همسایگان عرب در مقابل ایران گفتگو خواهد کرد. دکتر محمد راجی درویش گناوادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی خواستار دفن شبانه جسد وی شدند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران فعالان و مخالفان سیاسی را در راستای محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. پس از 2 هفته حمله‌های شدید ارتش سوریه به غوطه شرقی، روز دوشنبه برای نخستین بار کامیون‌های انتقال کمک وارد این منطقه در کنترل شورشیان مخالف بشار اسد شد. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق آرژانتین به تهم پنهان کردن نقش ایران در بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس
پایتخت این کشور دادگاهی خواهد شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور با استقبال گرم از هیئت کره جنوبی با آنان درباره راه‌های کاهش تنش در شبه جزیره کره گفتگو کرد. چند روز پس از آنکه وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داد، سعید مرتضوی گفته است که احضار نشده است. همانطور که در خبرها شنیدید، دختر محمد راجی درویش گنابادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که ماموران نیروی انتظامی با تهدید خواستار دفن شبانه جسد پدر او شدند. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا بازتاب کشته شدن این درویش گنابادی رو در روزنامه‌های امروز روایت کنه.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از جمله معدود روزنامه‌هایی هست که خبر کشته شدن محمد راجی از درویش گناباد نعمت اللهی گنابادی رو حین بازداشت منتشر کرده. سایر روزنامه ها یا توجهی نداشتن یا اینکه به دلیل سانسور این خبر رو منتشر نکردن. روزنامه ایران هم روایتی رو که درباره کشته شدن این درویش گنابادی منتشر کرده، اظهارات دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی هست که ایشون گفته که آقای راجی در زمانی که درگیری شده در گلستان هفتم خیابان پاسداران اونجا به شدت مجروح شده بود، بعد از اون بازداشت شده، به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان جان خودش رو از دست داده. روزها هم ایشون گفته که ما از هویتش اطلاعی نداشتیم، بعد از اون شناسایی کردیم و به خانوادهش اطلاع دادیم. اظهارات مقامهای قضایی درباره کشته شدن شماری از بازداشت شدگان فقط به همین حد نیست. امروز روزنامه شرق و تیتری یک خودش نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه هست گفته هر خودکشی که در میان بازداشت شدگان انجام شده به دلیل سختی در زندان نیست. آقای محسنی اژه‌ای گفته وضعیت بازداشتگاه‌های ما بسیار خوب هست، نه مشکل غذا داره نه مشکل بهداشتی داره و ما نمیدونیم که چرا این افرادی که بازداشت میشن در اونجا جان خودشون رو از دست میدن، که البته ایشون از عنوان خودکشی استفاده کرده. اشاره کرده که در جریان بازداشت‌های دیماه دستی کم یه نفر در زندان اوین جان خودش رو از دست داده به این ترتیب. و همچنین آقای کاووس سید امامی هم که در پرونده پالان محیط زیست بازداشت شده بود همین اتفاق براش افتاده. آقای اژه‌ای بنوشته روزنامه شرق گفته ما مدارکی هم پیدا نکردیم و حتی اتهام هم زده، گفته شاید برای اینکه اطلاعات خودشون رو لو ندن اعلام کردن در بازداشتگاه به خودکشی. همزمان روزنامه شرق گزارش داره درباره فعالان محیط زیستی که بازداشت شده بودن، آقای کاووس سید امامی که کشته شد در این جریان این بازداشت‌ها. این روزنامه نوشته که از سایر بازداشت شدگان هم خبری نیست، اجازه گرفتن وکیل هم به این افراد داده نشده.
واکنش روزنامه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی به انتشار این خبر چگونه بوده؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی هستند با ادبیات خاصی این اخبار رو پوشش دادن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انتشار خبر کشته شدن محمد راجی از درویش گنابادی حین بازداشت رو لجن پراکنی رسانه‌های خارجی و خارج از ایران توصیف کرده و شبکه‌های اجتماعی. و این روزنامه هم اظهارات آقای جعفری دولت آبادی رو به عنوان روایت رسمی چگونگی مرگ این درویش گنابادی منتشر کرده. روزنامه وطن امروز یک قدم از این هم بالاتر برداشته، یک گزارش یا مقاله‌ای منتشر کرده از آقای عبدالحسین خسروپناه که ایشون کسی است که به هر حال تئوریسین بخش‌های تندرو در جمهوری اسلامی هست و در این مقاله ایشون درویش گنابادی رو به اباحه‌گری و همچنین به ارتباط با بیگانگان متهم کرده و گفته که از ابعاد مختلف امنیتی باید فعالیت درویش در ایران مورد بررسی قرار بگیره.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
وزیر کشور فرمودند شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم. اونم جواب نداد، مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
خبرهای ورزشی امروز همش فوتبالی، از برتری پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تا تساوی تراکتورسازی تبریز و چند خبر کوتاه دیگه، همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و برتری پرسپولیس مقابل الوصل امارات با 2 گل در ورزشگاه آزادی، شاگردان برانکو ایوانکوویچ موفق شدن با گل‌های فرشاد احمدزاده و علی علیپور تیم الوصل امارات رو شکست بدن. پرسپولیس 6 امتیازی شد. در بازی همزمان نصف قرشی ازبکستان هم تونست الصد قطر رو از پیش رو برداره. به این ترتیب 3 تیم پرسپولیس، الصد و نصف قرشی 6 امتیازی شدند. الوصل هم که بدون امتیاز در درجه اول. مطابق قوانین لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس صدرنشین میشه بین این 3 تیم، به خاطر اینکه در وهله اول امتیازات رو در رو بین تیمایی که برابر هستن، امتیاز بازی رو در روشون محاسبه میشه. اگه باز برابر باشن، تفاضل گل ملاک قرار خواهد گرفت که برخی رسانه‌ها به اشتباه در این زمینه در جدول الصد و صد نشین معرفی کرده بودن، اما جدولی که خود لیگ قهرمانان آسیا در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا این جدول منتشر شده، پرسپولیس صدرنشین گروه سی هست. تراکتورسازی تبریز بعد از 2 شکست در 3 بازی یک امتیاز گرفت مقابل الجزیره امارات. بازی 0-0 شد، ولی تراکتورسازی در انتهای جدول قرار داره و شانسش خیلی کمه برای صعود، مگر اینکه بازی دور برگشت رو بتونه جبران کنه. اما بعد از بازی پرسپولیس، افشین پیروانی سرپرست این باشگاه مصاحبه‌ای کرد در خصوص اینکه علی کریمی اومده بود و در اردوی پرسپولیس به این تیم سر زده بود. پیروانی گفت که کریمی خیلی مسائل رو میدونه و عنوان کرده درباره تیم ملی، اما بعضی از مسائل رو نمیدونه و من مطلعم و قصد داشتم امروز صحبت کنم، اما بزرگی از من خواست که این کارو فعلا انجام ندم، ولی هر لحظه ممکنه که من ناگفته های خودم رو در خصوص تیم ملی عنوان کنم. اشاره افشین پیروانی به اردوی تیم ملی در امارات که بعد از اون دیگه افشین پیروانی، همچنین جواد نکونام و سایر مربیان ایرانی تیم ملی به طور کلی کنار گذاشته شدن از سوی کیروش. پیروانی هم اون موقع سرپرست تیم ملی بود. و خبر آخر، باشگاه ملوان بندرانزلی تا اطلاع ثانوی از حضور تماشاگران خودش محروم شده بعد از اتفاقاتی که در بازی با نفت مسجد سلیمان افتاد و داور رو ادعی در واقع با کتک زدن وسط زمین. حتی طبق فیلمایی که منتشر شده بود، یکی دو نفر از اونها کاور عکاسی داشتن و آیدی کارت داشتن، ولی موقعی که داور میخواست زمین رو ترک کنه در پایان بازی، جزو کسایی بودن که بهش نزدیک شدن و ضرباتی رو به داور وارد کردن. به این ترتیب باشگاه ملوان فعلا نمیتونه در دیدارهای خانگی از وجود تماشاچیای خودش بهره مند باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
I believe the JCPOA represents a significant gain for
مدیر کل آژانس شکست برجام را خسارت بزرگی برای راستی آزمایی دانست.
It's encapsulated in one word. Iran.
Iran. بنیامین نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ ایران را بزرگترین چالش خاورمیانه خواند.
خانواده محمد راجی میگویند نیروی انتظامی برای دفن شبانه وی آنها را تهدید کرد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام گفت که شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمایی است. یوکی آمانو روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام افزود بر اساس این توافقنامه آژانس امکان دسترسی به همه مکانهایی که نیازمند بازدید است را دارد.
برنامه جامع اقدام مشترک یک پیروزی مهم برای راستی آزمایی است. بنابراین شکست این توافق به معنای یک ضرر چشمگیر است و این پیامد منطقی شکست خوردن این توافق است.
به نظر می‌رسد اشاره مدیر کل آژانس به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد که گفته است اگر ایرادهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران رفع نشود واشنگتن احتمالاً از برجام خارج خواهد شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تهران در دیدار با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواست تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشند و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌های آزمایش شده این کشور برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت که با دونالد ترامپ بر سر چالش‌های بزرگ خاورمیانه و بهبود وضع همسایگان عرب در مقابل ایران تبادل نظر می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه افزود جاه‌طلبی هسته‌ای ایران با وجود توافق برجام ادامه یافته و ایران در حال حاضر به آستانه مرزهای اسرائیل رسیده است.
اگر بخواهم بزرگترین چالش در خاورمیانه برای کشورهایمان، برای همسایه‌های عربمان را نام ببرم، همه در یک واژه خلاصه می‌شود: ایران.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، به دلیل چالش ایران، دنیای عرب هرگز و اندازه شرایط کنونی به اسرائیل نزدیک نبوده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت در حال بررسی این است که خود برای گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل سفر کند. دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در کاخ سفید در حالی انجام شد که رسانه‌های اسرائیل به طور گسترده به گسترش تحقیقات پلیس از وی، همسر و نزدیکان و مشاورانش بر سر پرونده فساد پرداختند.
دختر محمد راجی درویش گنابادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی خواستار دفن شبانه جسد آقای راجی شدند. طیبه راجی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که ماموران انتظامی مادرش را تهدید کردند که اگر جسد محمد راجی دوشنبه شب دفن نشود جسد دیگر تحویل خانواده نخواهد شد. اما وی افسود خانواده این درویش گنابادی با این موضوع موافقت نکردند. طیبه راجی روز یکشنبه نیز در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرش بر اثر ضربه‌های وارده به کما رفته و جان باخته است. با این حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید که محمد راجی در درگیری بین دراویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است.
بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران فعالان و مخالفان سیاسی را در راستای محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. این اطلاعات بر اساس پیشنویسی است که از سوی عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه شده. خانم جهانگیر ماه گذشته میلادی درگذشت. به گزارش رویترز گزارش عاصمه جهانگیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نهایی شده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها در آن زمان تهران تلاش می‌کرد تا جلوی انتشار آن را بگیرد. عاصمه جهانگیر در گزارش خود از مقام‌های ایران خواسته تا در زمینه سرکوب معترضان اخیر ایران و کشته شدن برخی از آنها در بازداشت تحقیقات مستقلی انجام دهند. عاصمه جهانگیر در گزارش خود آورده است که برخلاف اطمینانی که دولت ایران داده بود، پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر ایران به چشم نمی‌خورد. هفته گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره نقص حقوق بشر در ایران را فاقد اعتبار و ارزش خوانده بود.
کریستینا فرناندس رئیس جمهوری سابق آرژانتین به اتهام پنهان کردن نقش ایران در بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور دادگاهی خواهد شد. کلادیو بونادیو قاضی فدرال روز دوشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که 11 مسئول و افراد نزدیک به دولت فرناندز نیز به اتهام سوء استفاده از قدرت و پنهانکاری محاکمه خواهند شد. هنوز تاریخ برگزاری دادگاه اعلام نشده است. تاکنون 4 تن از متهمان بازداشت شدند. حدود 3 ماه گذشته بونادیو از نمایندگان مجلس آرژانتین خواست تا مسئولیت قضایی فرناندز را که به عنوان سناتور انتخاب شده بود لغو کنند. با وجود اینکه نمایندگان نتوانستند این مسئولیت قضایی را بردارند، اما هنوز امکان دادگاهی کردن وی وجود دارد. فرناندز که بین سالهای 2007 تا 2015 رئیس جمهوری آرژانتین بود، هر گونه دخالت یا خطا در پرونده بمب‌گذاری در مرکز انجمن مشترک اسرائیل آرژانتین در بوئنوس آیرس را انکار می‌کند. در این بمب‌گذاری 85 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. ایران نیز هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است.
دختر محمد راجی از درابیش گنابادی که در بازداشت جان خود را از دست داد به رادیو فردا گفت مقام‌های امنیتی خانواده او را تهدید کردند که جسد پدرش را شبانه دفن کنند. به گفته طیبه راجی خانواده این درویش گنابادی با این موضوع موافقت نکردند. گزارش بیشتر از کیان معنوی.
خانواده محمد راجی روز یکشنبه خبردار شدند که آقای راجی بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم فوت کرده است. آنها گفتند که از روز درگیری‌ها به این سو نزدیک به 2 هفته هیچ خبری از پدر خانواده نداشتند. درویش گنابادی در سایت خبری خود مدعی شدند محمد راجی در زیر شکنجه و هنگام بازجویی کشته شده است، اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بعداً این ادعا را رد کرد. طیبه راجی دختر محمد راجی که روز یکشنبه در پی آگاهی از مرگ پدرش با رادیو فردا صحبت کرد گفته بود که افرادی که با خانواده اش تماس گرفتند هیچ اطلاعاتی در ارتباط با تحویل پیکر او به خانواده ارائه نداده بودند، اما روز دوشنبه خانواده راجی خبر تازه‌ای دادند و آن اینکه با آنها تماس گرفته شده و ماموران انتظامی مادرش را تهدید کردند که اگر پیکر آقای راجی دوشنبه شب دفن نشود پیکر او دیگر تحویل خانواده نخواهد شد. ماجرا را از طیبه راجی دختر محمد راجی میشنویم.
امروز گفتن جسد کالبد چکافی شده، جوابش دو ماه دیگه میاد، نمیتونیم هیچ سرخونه‌ای تو تهران جسد تحویل نمیگیره. سوار آمبولانسش کردن فرستادن سمت علی‌گودرز. خیلی علی‌گودرز گفتن نیروی انتظامی خودش باید جسد رو تحویل بگیره و گفتن جسد باید شبونه خاک بشه، بعد اجازه بدین جسد رو شبونه خاک کنیم. ما هم گفتیم ما همچین اجازه‌ای نمیدیم، ما که خانواده‌شیم، خانواده درجه یکش همچین اجازه‌ای بهشون نمیدیم.
طیبه راجی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرش بر اثر ضربات وارده به کما رفته و فوت کرده است. طیبه راجی در دومین گفتگوی تلفنی خود با رادیو فردا جزئیات بیشتری از قول ماموران انتظامی جمهوری اسلامی ارائه داد.
به ما گفتن که پدرتون بر اثر ضرب و جرحی که اون شخص داشتن رسوندنش بیمارستان و تموم کرده، ولی مسئولیت پدر من با همون نهاد نیروی انتظامی بوده، نیروهای امنیتی بوده که اونجا ایشون رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و ایشون رو بیمارستان منتقل کردن و جسد ایشون 15 روز دست اونها بوده و هیچ اطلاعی به ما ندادن که ایشون جسدشون 15 روز فوت کرده، اینجوری که امروز به ما گفتن.
بر اساس گزارش ها محمد علی راجی پسر آقای راجی متولد سال 74 نیز که در درگیری های خیابان پاسداران روز اول اسفند بازداشت شده اکنون در زندان فشافویه به سر می برد. محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده و در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده است. او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه در روستای مزرعه آباد علی گودرز به کشاورزی مشغول بود. پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره مرگ 3 نفر از درویش‌های بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کشته شدن یکی از این درویش را تایید کرد، گرچه در آن زمان به نام این افراد اشاره‌ای نشد. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از ضرب و جرح شدید درویش بازداشت شده منتشر شده است. مقام‌های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت درویش گناوادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کردند. در حوادث اخیر بنابر خبرهای رسمی بیش از 300 تن از درویش زن و مرد بازداشت شدند. درویشان اما مدعی هستند که شمار افراد بازداشت شده بیش از تعداد اعلام شده بوده و آنها در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند.
وضعیت شهر موسل ماه‌ها پس از آزادی از اشغال داعش، به روایت ایلیا جزائری.
بخش غربی شهر موسل، شهری که زمانی پایتخت خلافت خودخوانده گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به شمار می آمد، شهری که 19 تیر ماه 1396 پس از چند ماه نبرد سنگین نخست وزیر عراق آزادی کامل آن را از تصرف گروه داعش اعلام کرد. اکنون تقریبا یک دیوار سالم هم در این بخش از شهر باقی نمانده. مسجد تاریخی النوری، مسجدی که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خلافت خودخوانده خود را از آن اعلام کرد، اوضاعش از دیگر ساختمان‌های شهر بهتر نیست. نه خانه ای سالم مانده و نه مغازه‌ای. خالد از ساکنان محله نزدیک به مسجد النوری درباره آنچه برای محله‌شان روی داد به رادیو فردا گفت:
اینجا یک کوچه بود، خانه مقابل مسجد است، در کنار آن هم تعدادی مغازه مواد غذایی و لوازم الکتریسیته بود. ساختمان به طور کامل منهدم شد. پشت ساختمان هم کارگاه آجیل بود. همه چیز نابود شد.
غرب شهر موسل همچنان بوی خون می دهد. بقایای جنازه هایی که نیروهای عراقی می گویند از آن شبه نظامیان داعش است در جای جای شهر دیده می شود. با این وجود در منطقه ای تقریبا خالی از سکنه کسی هست که فریاد امید سر می دهد. حاتم جوانی که همینجا در غرب موسل آب نخود می فروشد.
حبیبی احنا هنا اسان عندي عربانا مال حمص عربانا مال لبلبی.
من اینجا گاری نخود آب فروشی دارم. درست است کسی نیست و هنوز مردم بر نگشتند، اما ما باید برگردیم، باید در بازگشت سهم داشته باشیم، باید زندگی را به قبل برگردانیم. اگر من رها کنم و دیگری رها کند، زندگی به اینجا باز نخواهد گشت و شهر هم بازسازی نخواهد شد. از شما و از همه مسئولین می‌خواهیم کمک کنید. ما فقط می‌خواهیم منطقه مثل سابق برگردد.
گاهی در بخشهایی از شهر حرکت اندک مردم دیده می شود. مردمی که می خواهند به خانه خود بازگردند و شهر خود را از نو بسازند تا شاید زندگی به این منطقه تاریخی جنگ زده و ویران بازگردد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12.
من درویش نیستم، اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی صمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
ما از نظر قانون چیزی کم نداریم. مسئله مهم اجرای قانونه. مثلا در قانون اساسی میگه هیچ کس را تحت هیچ عنوان به هیچ وجه برای هیچ موضوعی نمیشه شکنجه کرد. خب ببینید شما طوری میزنن در بازداشتگاه که طرف میمیره اصلا. این چی اسمش؟ شکنجه نیست. این که دیگه قتله.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک گفت که شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمایی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت که با دونالد ترامپ بر سر چالش‌های بزرگ خاورمیانه و بهبود وضع همسایگان عرب در مقابل ایران گفتگو خواهد کرد. دختر محمد راجی درویش گناوادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی خواستار دفن شبانه جسد وی شدند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران فعالان و مخالفان سیاسی را در راستای محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. پس از دو هفته حمله‌های شدید ارتش سوریه به قوطه شرقی، روز دوشنبه برای نخستین بار کامیون‌های انتقال کمک وارد این منطقه در کنترل شورشیان مخالف بشار اسد شدند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق آرژانتین به اتهام پنهان کردن نقش ایران در بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور دادگاهی خواهد شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور با استقبال گرم از هیئت کره جنوبی با آنان درباره راه‌های کاهش تنش در شبه جزیره کره گفتگو کرد. چند روز پس از آنکه وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داد، سعید مرتضوی گفته است که احضار نشده است. همانطور که در خبرها شنیدید، دختر محمد راجی درویش گناوادی که در دوره بازداشت جان خود را از دست داد در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که ماموران نیروی انتظامی با تهدید خواستار دفن شبانه جسد پدر او شدند. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا بازتاب کشته شدن این درویش گناوادی رو در روزنامه‌های امروز روایت کنه.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از جمله معدود روزنامه‌هایی هست که خبر کشته شدن محمد راجی از درویش گناباد نعمت اللهی گنابادی رو حین بازداشت منتشر کرده. سایر روزنامه‌ها یا توجهی نداشتن یا اینکه به دلیل سانسور این خبر رو منتشر نکردن. روزنامه ایران هم روایتی رو که درباره کشته شدن این درویش گنابادی منتشر کرده، اظهارات دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی هست که ایشون گفته که آقای راجی در زمانی که درگیری شده در گلستان هفتم خیابان پاسداران اونجا به شدت مجروح شده بود، بعد از اون بازداشت شده، به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان جان خودش رو از دست داده. روزها هم ایشون گفته که ما از هویتش اطلاعی نداشتیم، بعد از اون شناسایی کردیم و به خانوادهش اطلاع دادیم. اظهارات مقامات قضایی درباره کشته شدن شماری از بازداشت شدگان فقط به همین حد نیست. امروز روزنامه شرق نتیجه یکی خودش نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه هست گفته هر خودکشی که در میان بازداشت شدگان انجام شده به دلیل سختی در زندان نیست. آقای محسنی اژه‌ای گفته وضعیت بازداشتگاه‌های ما بسیار خوب هست، نه مشکل غذا داره نه مشکل بهداشتی داره و ما نمیدونیم که چرا این افرادی که بازداشت میشن در اونجا جان خودشون رو از دست میدن، که البته ایشون از عنوان خودکشی استفاده کرده، اشاره کرده که در جریان بازداشت‌های دیماه دست کم یه نفر در زندان اوین جان خودش رو از دست داده به این ترتیب، و همچنین آقای کابوس سید امامی هم که در پرونده پالان محیط زیست بازداشت شده بود همین اتفاق براش افتاده. آقای اجی به نوشته روزنامه شهر گفته ما مدارکی هم پیدا نکردیم، حتی اتهام هم زده گفته شاید برای اینکه اطلاعات خودشون رو لو ندن اعلام کردن در بازداشتگاه به خودکشی. همزمان روزنامه شهر گزارش داده درباره فعالان محیط زیستی که بازداشت شده بودن، آقای کابوس سید امامی که کشته شد در این جریان این بازداشت‌ها. این روزنامه نوشته که از سایر بازداشت شدگان هم خبری نیست، اجازه گرفتن وکیل هم به این افراد داده نشده.
واکنش روزنامه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی به انتشار این خبر چگونه بوده؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی هستند با ادبیات خاصی این اخبار رو پوشش دادن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انتشار خبر کشته شدن محمد راجی دراویش گل‌آبادی حین بازداشت رو لجن پراکنی رسانه‌های خارجی و خارج از ایران توصیف کرده و شبکه‌های اجتماعی، و این روزنامه هم اظهارات آقای جعفری دولت‌آبادی رو به عنوان روایت رسمی چگونگی مرگ این درویش گل‌آبادی منتشر کرده. روزنامه وطن امروز یک قدم از این هم بالاتر برداشته، یک گزارش یا مقاله‌ای منتشر کرده از آقای عبدالحسین خسروپناه که ایشون کسی است که به هر حال تئوریسین بخش‌های تندرو در جمهوری اسلامی هست، و در این مقاله ایشون درویش گل‌آبادی رو به اباحه‌گری و همچنین به ارتباط با بیگانگان متهم کرده و گفته که از ابعاد مختلف امنیتی باید فعالیت دراویش در ایران مورد بررسی قرار بگیره.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
یک تیم دانشگاهی در جمهوری چک میگوید نوعی ماده ترکیبی جدید ابدا کرده که میتونه ضمن سبکتر بودن نسبت به مواد موجود در بازار در برابر گلوله و ترکش مقاومتر باشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
پژوهشگرهای دانشگاه فناوری برنو در جمهوری چک مشغول آزمایش ماده‌ای از جنس سرامیکن که میگن برتر از مواد ضد گلوله موجود در بازاره. این پژوهش که در مرکز فناوری اروپای مرکزی انجام میشه، بخشی از طرحی بزرگتر برای افزایش ایمنی نیروهای پلیس، ارتش و حتی مردم عادی است. پژوهش‌های اولیه باعث تولید ماده سرامیکی شده که نسبت به مواد موجود در بازار 20% سبک‌تره. این سبک وزنی به لطف ترکیب محکم‌ترین سرامیک ممکن با آلیاژ فلز و یا پلاستیک امکان پذیر شده. در حال حاضر رایج‌ترین ماده استفاده شده در جلیقه‌های ضد گلوله سبک‌وزن کِولاره که در سال 1965 اختراع شده. اما برای جلوگیری از نفوذ گلوله‌های نظامی، صفحه‌های فولادی یا سرامیکی لازمند که سنگین وزنند و میتونن تا حتی 30 کیلوگرم وزن داشته باشن. هدف این تیم پژوهشی کاهش 2/3 وزن این نوع جلیقه‌های ضد گلوله نظامی است. در حال حاضر پس از یک بار اصابت گلوله، صفحه‌های سرامیکی معمولی دیگه قابل استفاده دوباره نیستند. دیگه هدف این تیم اینه که با ترکیب مواد مختلف از هم پاشیدن صفحه سرامیکی جلوگیری کنند. روش‌های کنونی ضد گلوله سازی خودروهای نظامی به دلیل افزایش وزن خودرو قدرت مانور خودرو رو کاهش میدن. مؤسسه پژوهش‌های ارتش جمهوری چک از نزدیک این پروژه رو زیر نظر داره و شاید از این ماده ترکیبی جدید برای ضد گلوله کردن خودروهای نظامی استفاده کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی خامنه‌ای در اظهار نظر اخیرش ایشون فرمودند که کارگران مملکت بخشیشون وابسته به
خارجی ها هستن و توطئه های خارج و تحریکات اونهاست. سید علی خامنه ای، به جای مهر روی پیشونیت باید مهر شرم بزنی که یک عده انسان پاک و سالم دزدی نکردن، با شرافت کار کردن، مزدشون رو میخوان و تو با اینها تهمت میزنی. شرم باد، ای شرم.
میگم این واقعا خیلی حرفه ها. کارگر بیچاره میگه حقوقم بهم بده، میگه بازداشتش کن، دشمن فرستادتش. ای بنازم حکومت عدل علی رو.
به خبرهای فوتبالی امروز گوش کنید. از برتری پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تا تساوی تراکتورسازی تبریز و چند خبر کوتاه دیگه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و برتری پرسپولیس مقابل الوصل امارات با 2 گل در ورزشگاه آزادی، شاگردان برانکو ایوانکوویچ موفق شدند با گل‌های فرشاد احمدزاده و علی علیپور تیم الوصل امارات رو شکست بدن. پرسپولیس 6 امتیازی شد. در بازی همزمان نصف قرشی ازبکستان هم تونست الصد قطر رو از پیش رو برداره. به این ترتیب سه تیم پرسپولیس، الصد و نصف قرشی 6 امتیازی شدند. الوصل هم که بدون امتیاز در درجه جدول. مطابق قوانین لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس صدر نشین میشه بین این سه تیم، به خاطر اینکه در وهله اول امتیازات رو در رو بین تیمایی که برابر هستن، امتیاز بازی رو در روشون محاسبه میشه. اگه باز برابر باشن تفاضل گل ملاک قرار خواهد گرفت، که برخی رسانه‌ها به اشتباه در این زمینه در جدول الصد و صد نشین معرفی کرده بودن. اما جدولی که خود لیگ قهرمانان آسیا در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا این جدول منتشر شده، پرسپولیس صدرنشین گروه سی هست. تراکتورسازی تبریز بعد از 2 شکست در سومین بازی یک امتیاز گرفت مقابل الجزیره امارات. بازی 0-0 شد، ولی تراکتورسازی در انتهای جدول قرار داره و شانسش خیلی کمه برای صعود، مگر اینکه بازی‌های دور برگشت رو بتونه جبران کنه. اما بعد از بازی پرسپولیس، افشین پیروانی سرپرست این باشگاه مصاحبه‌ای کرد در خصوص اینکه علی کریمی اومده بود و در اردوی پرسپولیس به این تیم سر زده بود. پیروانی گفت که کریمی خیلی مسائل رو میدونه و عنوان کرده درباره تیم ملی، اما بعضی از مسائل رو نمیدونه و من مطلعم و قصد داشتم امروز صحبت کنم، اما بزرگی از من خواست که این کارو فعلا انجام ندم، ولی هر لحظه ممکنه که من ناگفته های خودم رو در خصوص تیم ملی عنوان کنم. اشاره افشین پیروانی به اردوی تیم ملی در اماراته که بعد از اون دیگه افشین پیروانی، همچنین جواد نکونام و سایر مربیان ایرانی تیم ملی به طور کلی کنار گذاشته شدن از سوی کیروش. پیروانی هم اون موقع سرپرست تیم ملی بود. و خبر آخر، باشگاه ملوان بندر انزلی تا اطلاع ثانوی از حضور تماشاگران خودش محروم شده بعد از اتفاقاتی که در بازی با نفت مسجد سلیمان افتاد و داور رو ادعی در واقع کتک زدند وسط زمین. حتی طبق فیلم هایی که منتشر شده بود، یکی دو نفر از اونها کاور عکاسی داشتن و آیدی کارت داشتن، ولی موقعی که داور میخواست زمین رو ترک کنه در پایان بازی، جزو کسایی بودن که بهش نزدیک شدن و ضرباتی رو به داور وارد کردن. به این ترتیب باشگاه ملوان فعلا نمیتونه در دیدارهای خانگی از وجود تماشاچیهای خودش بهره مند باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
من شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه. بار دیگه با هم نگاهی داریم به آخرین خبرها.